بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارف، صفحه 218، سطر اول. الثانی: قد اتفق الحکما علی ان المعتبر فی کون شیء معقولا تجرده عن المادت فقط و فی کونه عاقلا تجرده عن الماده و کونه قائما بذاته معن. گفتیم برای روشن شدن بیشتر مطلب، برای اینکه مطلب بیشتر روشن بشه، چند مبحث در اینجا میاریم که کمک میکنن به توضیح بحث. مطلب اول خوندیم، اما مطلب دوم اینه که شرط معقول شدن مجرد بودن است سلام علیکم، و شرط عاقل شدن دو چیز است: یکی مجرد بودن، یکی قائم به ذات یعنی مستقل بودن. اگر شیئی مجرد باشد میتواند معقول شود، حالا چه مستقل باشه مثل عقول عالیه و چه مستقل نباشد مثل صورت عقلیه. هر دو میتونن معقول واقع بشن، اما اگه چیزی بخواد عاقل واقع بشه، اولا باید مجرد باشه، ثانیا باید قائم به ذات باشه. تجرد تنها کافی نیست. مثلا صورت عقلیه تجرد داره ولی استقلال نداره، چون استقلال نداره عاقل چیزی نیست، حتی عاقل خودش هم نیست، فقط معقوله. پس در عاقل شدن دو چیز با هم شرط است: یکی تجرد، یکی استقلال. و در معقول شدن یک چیز شرط است و اون تجرده. سلام علیکم. ابتدا دلیل میارن بر این که اگر شیئی قائم به ذات نباشد عاقل نمیتواند باشد. شرط تجرد برای معقولیت هست، برای عاقلیت هست، درباره این شرط بحثی نمی کنند. اما شرط استقلال برای عاقلیت هست، درباره این شرط بحث می کنند و استقلال می کنند که استقلال باید باشه. دلیلشون اینه که اگر چیزی قائم به خودش نبود، یعنی استقلال نداشت، این برای خودش حاصل نیست، بلکه برای چیزی دیگه حاصل. مثلا صورت علمیه، این برای خودش حاصل نیست، برای نفس حاصله، برای عقل حاصله، برای یه قوه از قوای مدرکه حاصله. نه برای خودش. اگر برای خود سلام علیکم، اگر برای خودش حاصل نیست، چگونه میتواند چیز دیگری برای او حاصل باشد؟ که اون چیزی دیگر معقول او واقع شود. صورت عقلیه برای خودش حاصل نیست، وقت چگونه چیزی برای این صورت عقلیه حاصل میشه و معقول این صورت عقلیه واقع میشه؟ چیزی نمیتونه برای صورت عقلیه حاصل بشه، چون صورت عقلیه خودش برای خودش حاصل نیست. خب وقتی چیزی نتونست برای صورت عقلیه حاصل بشه، صورت عقلیه عاقل نمیشه، چون تعقل یعنی حصول، یعنی حصول مجرد. خب وقتی چیزی نتونست برای صورت عقلیه حاصل بشه، پس حصول مجرد اندل مجرد رو نداریم، قهران تعقل رو نداریم، پس صورت عقلیه عاقلیت نسبت به اون چی که پیشش حاصل نشده نداره. این تمام بحثشون در این که اگر شیئی استقلال نداشت نمیتواند تعقل کند، چون نمیتواند چیزی رو پیش خودش حاصل کند، و علمم تعقلم حصوله، پس اگر نتونست حاصل کند نمیتونه تعقل کند. خب بعد از این که این بحث تموم میشه اشکال میکنند. صورت عقلیه
برای علم حاضره، خود علم معقول نیست، این همچی چیزی معقول مرسطه
نیست. صورت عقلیه پیش عاقل حاضر نیست،
معقول نیست،
بلکه پیش عاقل اون علم حاصله و این صورت معقوله پیش علم حاصله. وقت پس این صورت معقوله با واسطه پیش عاقل هست.
علم و عالم در حقیقت یک بودی موجوده یعنی اون مصداق ذات علم و صورت معقول پیش علم حاصله، خود علم هم چیزه غیر مستقلی.
ما دیروز گفتیم علم این عالمه، نگفتیم علم حاصل پیش عالم، ما اینطور گفتیم دیگه. گفتیم مثلا مثال به ضرب زدم، من گفتم ضرب مصداق به ذات برای ذاته، پس علم مصداق به ذات میشه برای عالم. وقت عالم با علم میشن تقریبا عین هم، وقت میتونیم بگیم صورت معقوله پیش عقل حاضره، میتونیم بگیم پیش عقل او حاضره، واسطه نمیشه درست کرد. ولی من نمیدونم شما چطوری واسطه درست میکنید که عقل و واسطه بگیریم برای صورت معقوله. حالا من عبارت رو باید ببینم. بله باید عبارت رو
بگیم.
اینی که الان شما میفرمایید تصورش خود سخته، عبارت رو بیارید من ببینم. الان شما میفرمایید که صورت معقوله اندل علم حاضر است، علمم اندل عالم حاضر است، پس صورت معقوله با واسطه پیش عاقل حاضر است نه بی واسطه، و بی واسطه پیش علم حاضر است.
و حالا این علم با این که مستقل نیست ولی عالم به صورت معقوله هست.
بله اخی نتیجهش هم همین که میفهمید این میشه که علم با این که مستقل نیست عاقل صورت معقوله است، پس در عاقل بودن استقلال رو شرط نمی کنی. این نتیجه رو میگیره ایشون؟
من
دارم
بگیرم
ایشون میگه صورت معقوله نیست، این خودمون وجودی وجوده، این صورت معقوله خودش که معلوم میشه، یعنی مثلا خود این صورت معقوله رو حالا این نسبت به فایل حساب کنیم وجود زنده میشه، اگر نسبت به اون واقعیت این حساب کنیم معلوم زیاد میشه. پس درست این اون وجود به معنی این ماهیت که ما پذیریم هست.
پس این که شما الان میفهمید یه چیز دیگه شد.
آره
درست، این که الان شما میگه خواهد ها درستی غیر از این چه الان گفته شما
همون قبلی که اتحاد آقای معبود این بیدون لبیره
است، اینی که الان نقل میشه این که صورت علمیه خودش یه ماهیته، اون ماهیت علمیست، وجود این صورت علمه،
ماهیت که
اصلا صورت علمیه معقول بیواسطه هست، چون که معقول بیواسطه نیست. بیواسطهش دیگه نمی کنی، اینطور میگه، میگه صورت معقوله ماهیته، این ماهیت یه وجود لغیرهی داره، یعنی وجود داره برای عاقل، اون وجود لغیره علمه، این صورت معقوله علم نیست. این حرف درستی مشکلی نداره، به اونی که شما دارید نقل میکنی
واسطه
کنید، این ماهیت
برای
برای این حاضر نیست، یعنی صورت یعنی صورت
معلوم واسطه برای واسطه علمه،
بله یعنی ببینید
علم دارد و چون علم دارد به این صورت چی میشه؟
این صورت معلومه الان دو حیثیت دارد، یک حیثیت ماهوی، یک حیثیت وجود للغیر. اون حیثیت ماهویش کاشف از معلومه بالعرضه، حیثیت وجود لغیرش علم و خودش ماهیته، چون کاشف از وجود معلومه بالعرضه پس خودش معلوم به ذات. اینی که حاکی از معلومه بالعرضه خودش معلومه به ذات، اون وجود لغیرهش علمه. این حرف خوبی، این مشکلی نداره. حالا عبارتی بیاری اگر اون تو شما میفرمید باشه، تعمل میخواد. اینطوری که الان داره نقل میشه، یعنی به صورت دوم داره نقل میشه، این مشکلی نداره. درست بله؟ حالا که عبارت رو بیاری ببینیم چطوری. اگه عبارت اینطور باشه تعمل میخواد. بله نه، حرف مولا صدرا درسته. اینطوره که وجود این صورت علمی علمه، وجود لغیرهش علمه و اتحاد هم با همین وجود لغیره انجام میشه. اتحاد عاقل با معقول یعنی اتحاد با همین وجود لغیره صورت، نه اتحاد با خود صورت و ما ماهیت صورت. بعد از این که خب بعد از این که مرحوم لاهیجی توضیح میدن که شرط دوم برای عاقلیت لازم است، اشکالی رو مطرح میکنن که وقتی من به اون اشکال برسم میشه لازم. صفحه 218 هستیم، سطر اول از ثانی، یعنی بحث ثانی. قد اتفق و هوش ما بر این که آنچه معتبر است در این که شیء معقول باشد، یعنی اون چه شرط هست در معقولیت شی، تجرد اون شی هست از ماده. فقط قید تجرد نیست، قید کونه، نه قید تجرده. در معقولیت فقط تجرد از ماده لازم است، یعنی شرط دیگری نداریم، فقط همینه. و فی کونه عاقلن، ولی در این که شی بخواد عاقل بشه دو تا چیز معتبره، دو تا شرط لازمه. یکی تجرد اون شی از ماده، دوم کنه قائمن به ذاته. این شی باید قائم به ذاته باشه، مستقل باشه، متکی به غیر نباشه. معن در مقابل اون فقطه. اونجا گفت همون یه شرط داریم، اینجا میگه این دو شرط و معن، یعنی با هم داریم. دو شرط باید با هم باشن تا عقلیت حاصل بشه، ولی اون یه شرط برای معقولیت کافی بود. لأن دلیل است بر اعتبار شرط دوم در عاقلیت، یعنی کنه قائما به ذاته. چرا در عاقلیت کنه شیء قائما به ذاته رو اعتبار میکنید؟ به این دلیل، لأن ما لا یکون قائما به ذاته، مثل صورت عقلیه، لا یکون حاصلا لغیره. این صورت عقلیه که قائم به ذات نیست، حاصل لغیره هست، حاصل برای غیر خودشه، یعنی حاصل برای نفس ماست، مثلا حاصل برای وقوله. لا حاصل لنفسه، نه حاصل برای خودش باشه. خب واضحه دیگه، اونی که شرط فرض شده که قائم به ذات نیست، برای خودش حاصل نیست. این یه مقدمه. قائم به ذات نیست یعنی لغیره. عبارت من عوض کنم، قائم به ذات نیست یعنی لغیره. لغیره معنیش همینه که حاصل لغیره، حاصل کار خودش نیست. چجوری برای خودش حاصله؟ خودش برای نه، یه وقتی میگید نه، یه وقت میگید خود، یه وقت میگید خودش خودشه. خب این حرف درستیه، ولی خودش پیش خودش حاصله. تجرد داره، حال تجرد رو بس نمی کنه. تجرد ملاک معلومیته، ملاک علمه به قول شما، ولی که ملاک عقلیت نیست، به تنهایی ملاک عقلیت نیست. بس اون در همینه. ببینید اگر شیئی لغیره باشد، اگر شیئی لغیره باشد درست خودش خودشه، هر چیزی خودشه، خودش
ولی
بله؟
خودش خودشه و مجرد هم هست، بله. چون مجرد هم خودش برد میکنه، هر مجرد خودش برد میکنه،
خب الان حرف همینه، هر مجرد خودشو درک میکنه،
بله.
یعنی صورت عقلی، صورت عقلی خودشو درک میکنه،
بله.
چجور فقط ادعا میکنید؟
شما چرا میگید؟
خب ما میبینیم صورت عقلی خودشو درک نمی کنه، شما میگی صورت عقلی خودشو درک میکنه، خب الان این
اثبات نمیدونم خود رو درک میکنه چون مجرده، و این که وجودش غیر است منافات نداره با این خودش درک کنه،
الان داریم همینو میگیم، شما دارید کجا شما منکر میشید، ما داریم استدلال میکنیم تا به دلیل
چون غیره است از خودش درک نمیکنه،
هنوز نگفتم چون غیره، نگفتم چون لغیره خودش درک نمی کنه، گفتم چون لغیره هست برای خودش حاصل نیست، لغیر حاصل، شما الان دارید دو مطلب رو با هم یکی می کنید، یعنی این که شی خودش هست با این که شی برای خودش حاصل است دو تا مطلبه، یکی نیست، این که شی خودش هست قبوله، ولی این که این شی برای خودش حاصله خب معلوم حاصل نیست، اگه لغیره دیگه برای خودش حاصل نیست، آیا بیاز
برای لغیره یعنی برای غیر حاضر است، اما چرا برای خودش حاصل نباشه؟
از میکنه اینجا دارید خلط میکنید بین همون چیز، این بیاز برای دیوار حاصله، برای خودش هم حاصل، برای خود نه، حالا همین به مجرد کار نداشه، تو مادی، تو مادی بحث کنیم که روشن‌تره، این بیاض برای دیوار حاصله، خودش هم خودشه، این بیاضه، اما آیا برای خودش هم حاصله، یعنی بیاض برای خودش حاصله یا برای دیوار حاصله؟ چطور بیاض برای خودش حاصله؟ بیاض برای خودش حاصله؟ خب وقتی در مادی شی برای خودش حاصل نباشه مجرد هم همینه، مگه تجارت چی کار میکنه؟ تجرد فقط مادر، تجرد فقط مادر رو میگیره، ولش این اینجوری بحث نکنید، مورد نزار رو داریم شما بحث میکنید، یعنی دارید مورد نزار رو مفروغان میگیرید، میگید قبول نداریم، میگید چون ما حرفای شما رو قبول نداریم بدون دلیل هم قبول نداریم، پس حرفای ما درست
نیست،
یعنی مانع معلومیت رو،
مانع
مانع معلومیت یا مانع علم، یعنی معلومیت ماده است، این اثبات کردی؟ هرچی مجرد باشد به خودش علم دارد، اثبات کردی؟ صورت علمی هم به خودش علم داره، خدا مجرد، خدا مجرد مستقله، مجرد غیر مستقل رو بیاری، چرا خدا رو مثال میزنی؟ خدا مجرد مستقله،
من
خانه این مستقل رو نشون که دخالت میدارم، بحث دخالت رو تجربه در صورت ما داریم اینو میگیم، شما یه چیزی رو تکرار میکنید که کسی هم نگفته، یعنی حتی
نگفت ما
داریم میگیم دارید میگید خب باطله، دارید میگید باطله، شما میگید ما داریم میگیم پس بنابراین حق، من میگم چون دلیل نداره باطله، الان نقض، آخه مورد نقض هم داره، صورت علمیه به خودش عالم نیست، شما میگی صورت علمیه به خودش عالم،
خب چه میگم هر مجرد به خودش عالم، تو
مجرد مستقل، تو این اداست، هر مجردی به خودش عالم، این اداست،
ما اداره رفت کنیم، هر نگردی شما اداره،
یعنی بلوجدن صورت وجود داره، غیر از برای خودش وجود داره، وجود داره غیر از برای خودش وجود داره، خلط شما اینجاست، اینو دقت کنید، یه چیزی وجود دارد، خب بله هر چیزی که موجوده وجود داره، اما برای خودش وجود داره، این تا مستقل نباشه برای خودش وجود نداره، ولی میگفتیم وجود لفظه، چرا میگیم وجود لغیره؟
شما میاد برای وجود
رابط
که خیلی
زیده
وجود
چیز ما قائلیم، وجود لغیره در اینجا،
اگه وجود داره برای ما هم وجود داره، شما وجود رابط
آخه وجود همین دارم میگم خط میکنید. شما میگید اگه وجود داره پس برای خودش وجود داره. وجود داره یه مطلبه، برای خودش وجود داره یه مطلب دیگه است. نمیشه این از اون نتیجه بگیرید. هر شیء وجود داره، برای از هم وجود داره، ولی برای خودش وجود داره یا برای غیر؟
وجود داره، وجودشون ضعیفه، فرد غیره باشه.
خب خب پس خب اعتراف کردید وجود دارد ولی چون وجودش ضعیف است برای خیره، برای خودش نیست. خب این مقدمه. بله و ما لا یکون حاصلا، مقدم اول گفتیم ما لا یکون قائما بذاته، لا یکون حاصلا لغیره و حاصلا لنفسه. این روشنه که چیزی که قائم بذات نباشد حاصل لذاته نیست، حاصل لغیره. این اصلا بحث علم نیست، بحث حصوله. بعد هر حصولی علمه، هر حصولی علمه. این دیگه چیز عجیبی که شما دیدید. هر حصول، من گفتم علم حصوله، نگفتم هر حصولی علمه. من گفتم هر علم، من گفتم ببینید، من گفتم هر حصولی علمه، من گفتم هر... نه گفتم اشتباه گفتم، هر علمی حصوله. من گفتم هر علمی حصوله، نگفتم هر حصولی علمه. اگه بگیم هر حصولی علمه که خیلی خراب میشه. گفتیم هر علمی حصوله. هر حصولی علم نباشه، ماده برای خودش حاصله. علمه؟ علم نیست که تو خودتون قبول دارید که ماده به خودش حاصل نیست، با این که برای خودش حاصله. ماده جوهره، مستقل هم هست، برای خودش هم حاصله. تازه حصولی نفسه هم داره، با این که حصولی نفسه داره حالیم به خودش نیست. صرف حصول که علم نیست، علم حصول است. اینو ما میگفتیم که علم حصول است، نه حصول علم است. یعنی شما دارید میگید دیروز میگفتی حصول علم، من هیچ وقت نگفتم حصول علم، من میگم علم حصوله. بحث مادی میاد اشکال تون اونجا مطرح کنید. من این فقط برای این گفتم که مطلب روشن تر بشه، ولی بحث مادی رو در پیش داریم. خب این مقدمه گفته شد. مقدمه دوم، و ما لا یکون حاصلا لنفسه فکیفه یکون شیء آخر حاصلا له. اگه چیزی حاصل برای خودش نباشه، شیء دیگر چطوری برای او حاصل میشه؟ یعنی این انقدر توانایی ندارد که خودش را بگیرد، چطور میتواند دیگری رو بگیرد؟ اینی که نمیتونه خودش را جذب کند، یعنی خودش باید خودش حاصل بشه، خودش رو جذب کنه. باید جذب چیزی دیگه بشه. خودش نمیتونه خودش رو جذب کنه. چطور میتونه یه شیء دیگری رو که منفسخ از خودش و جدا از خودش جذب کنه؟ خودش که خودش نمیتونه جذب کنه. بیرون از خودش که جذبش سخت‌تره، چطوری نمیتونه جذب کنه؟ این مقدمه توفه. نتیجه این شد. نتیجه این دو مقدمه این شد که ما لا یکون قائما به ذاته، لا یکون شیئن آخر حاصلا له. این دو میشه دیگه، دو تا مقدمه رو با هم جفت کنید این نتیجه گرفته میشه. چیزی که قائم به ذات نیست، چیزی برای او حاصل نمیشه. این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. میگیم اگر چیزی قائم به ذات نبود، شیئی برای او حاصل نمیشود. بعد زمین میکنیم به حقیقت العلم انما هو و حصول شیء لشیء. حقیقت علم اینه که چیزی برای چیزی حاصل شود. نتیجه میگیریم پس اگر قائم به ذات نبود حقیقت علم در موردش نیست. اگر قائم به ذات نبود حصول غیر پیشش نیست، و اگر حصول غیر نبود علم نیست، پس اگر قائم به ذات نبود علم نیست، علم برش حاصل نیست. روشن شد یه قیاس قیاس مرکبه. دو مقدمه اول نتیجه داد، اون نتیجه مطبیه، اون نتیجه ایشون زمینه میکنه به حقیقت العلم نماه و بزرگش این لشه. این نتیجه دوم رو که نتیجه نهایی میگیره، خب حالا از این بحث، از این بحث دو مطلب نتیجه گرفته میشه. یعنی از این شرطی که ما در عقلیت اعتبار کردیم، شرط استقلال، از شرط استقلال که در عقلیت معتبر شد، دو نتیجه گرفته میشه. دو موجودن، چون استقلال ندارن عقلیت ندارن. یکی صور منطبعه در ماده، یکم اعراض. اینا استقلال ندارن، وجودشون لغیره، حصول برای خودشون ندارن، حصول للغیر دارن، پس عاقل نیستن. الان ملاحظه کنید، ماده، صورت، عرض، این ستا رو بهشون توجه کنید. صورت و عرض دیدید که استقلال نداره، لذا عاقل نیستن. صورت منطبعه، صورت منطبعه و عرض، این دوتا استقلال ندارند، پس عاقل نیستند. ماده نه، ماده استقلال داره. پس باید ماده عاقل باشه. ممکنه شما بگین شرط دیگر عاقلیت که تجرده برای ماده نیست، به همین جهت عاقل نیست. درسته یه شرط رو که استقلال است دارد، ولی شرط دیگر رو نداره. اشکال دارم مطرح میکنم، در اینجا اشکال پیش میاد. در باره صورت و عرض حکم کردیم که عاقل نیستن، اینو نتیجه گرفتیم از شرط استقلال، گفتیم چون استقلال در عاقلیت شرط است، پس صورت و عرض که استقلال ندارن عاقل نیستن. این تموم شد. بعد توجه کردیم در بین این ستا به ماده، دیدیم عرض عاقل نیست چون شرط نداره، صورت هم عاقل نیست چون شرط نداره، ولی ماده چی؟ ماده باید عاقل باشه چون شرط استقلال رو داره. ماده که برای چیزی حاصل نیست، ماده محله، صورت حاله برای ماده حاصله، اما ماده که برای خودش حاصله، برای چیزی حاصل نیست. این تونه چه ماده حلول کرده باشه در یه چیزی که عرض حلول میکنه، صورت منطبعه حلول میکنه، پس وجودش للغیره، اما ماده که حلول نمیکنه، بنابراین وجودش لنفسه، وجودش لغیر نیست، بنابراین شرط استقلال داره، باید عاقل باشه. به نظر شما ممکنه کسی جواب بده؟
ما فقط تو ذهن با تعلیم متوجه بشیم، ولی در خارج هم میشه.
چرا ماده که در خارج برای خودش حاصله؟
ما در ذهن ماده و صورت باقی چون تعلیم اطلاع
نه باید. همون درسته، ماده در خارج هست یا نیست؟ حالا جدای از صورت نیست، قبول، ولی آیا در خارج ماده رو داریم یا نداریم؟ ماده در خارج هست، ماده در فعلیتش مستقل نیست، در فعلیتش مستقل نیست، یعنی بالفعل نیست، ولی در وجودش، چون وجود همراه فعلیته، اگر فعلیت بهش میدادیم مستقل بود. علایالن خودش برای خودش حاصله، برای غیر حاصل نیست. همینو ما در عقلیت شرط اینا در اون وقتی که وجود دارد، اون وقتی که وجود داره برای خودش حاصله، برای غیر حاصله. عرض میکنم ماده خالی که در جهان موجود نیست، ماده با صورت در جهان موجوده. اون وقتی که موجوده، یعنی با صورته، همراه صورته، این ماده همراه صورت که در خارج موجوده، برای خودش موجوده یا برای غیر موجوده؟ برای غیر موجود نیست، چون حلولی در چیزی نکرده، برای خودش موجوده. صورت برای ماده موجوده، ماده چون محله دیگه برای صورت موجود نیست، برای چیز دیگه موجود نیست، پس برای خودش موجوده. اون وقتی که موجوده عرض میکنم، اون وقتی که موجود نیست که هیچ، اون وقتی که همراه صورت نیست، ماده خالیه، اون یه تو ذهن وجود داره، تو خارج نیست. ولی اون وقتی که تو خارج موجوده، یعنی همراه صورته، اون وقتی که تو خارج همراه صورت موجوده، باید ببینیم وجودش مال کیه، مال خودش یا مال چیز دیگه است؟ مال چیز دیگه نیست، چون در چیزی حضور نمیکنه، بنابراین استقلال داره. خب اگه استقلال داره باید عاقل باشه. این اشکالیست که در اینجا مطرح میشه. ممکنه کسی اینطور جواب بده که شرط دوم عاقلیت رو که تجرده نداره، درسته شرط استقلال رو داره ولی اون شرط تجرده نداره. جواب اینه که شرط تجرده نداره. چه وقتی شی مجرد نیست؟ وقتی که همراه با ماده باشه، نه همراه همینطوری منظم، بلکه همراه منه حال. اونی که حلول کرده در ماده مجرد نیست. آیا ماده در ماده حلول کرده؟ معلومه نکرده، پس مجرده. مادی در مقابلش مجرده. مادی یعنی حال فعل ماده، ماده مادی نیست، یعنی حال فعل ماده نیست، مقابلش رو که تجرده داره. بله، یه تفسیر جالبی میکنید، بعد روی این تفسیر بنا میکنید به نتیجه میرسید. بله، میفرمایید که شی دارای ماده است یعنی دارای قوه است. دقت کنید این کلام خودتونه. شی دارای ماده است یعنی همراه قوه است، یعنی محل نداره، فقط قوه داره. اینطور دارید میگه
محلش قوه است پس محل داره
یعنی حلول کرده.
من اینجا مشکل محل بودنه، مشکل قوه بودنه. محلش قوه است؟
نه.
اصلا این مشکل قوه بودنه؟
نه، مشکل تو قوه بودن نیست، مشکل تو محل بودنه. عرض تو جسم حلول میکنه. آیا جسم قوه است؟ جسم که تو قوه نیست. محل داشتن مشکله، نه قوه داشتن.
جسم قوه داره
دیگه. جسم قوه داره، خیلی از اینی که قوه است.
جسم قوه است.
من به جسم کار ندارم، عرض رو دارم میگم. در جسم قوه هست، ولی عرض، عرض تو جسم حلول میکنه یا تو قوه حلول میکنه؟
وقتی
جسم
حلول کنه
یا
قوه حلول کنه؟
نه دیگه، اینا خیلی حفاظ میشه. وقتی جسم حلول کنه یا تو قوه جسم حلول میکنه؟ عرض تو قوه جسم حلول میکنه. این بیاس تو قوه دیوار حلول کرده؟ آخه این گفتنیه.
همراه قوه میشه،
همراه قوه دیگه است. ببینید اونی که من دارم میگم، شما ببینید جلو، ببینید آیا این عرض تو قوه جسم حلول میکنه یا تو خود جسم؟ تو خود جسم حلول میکنه، پس در قوه حلول نشد، پس در قوه حلول نشد، در قوه حلول نشد. وقت شما ماده رو قوه میگیرید،
مثل
که شما میگه هر چیزی شوره چون نمک داره، با نمک میتره اون را شوره دیگه. حالا
اینجا
هر چیزی مادی مجردن نیست چون همراه با ماده است،
پس خود مادی که بتره اون را باید مجردن نباشه.
خب اون وقت این قوه محل میشه برای اشیا، همین قوه که ماده است محل میشه برای اشیا. ببینید شما ماده رو قوه میگیرید، درسته ماده صرف القوه است، ولی در قوه بودنش فعلیت داره.
صرف القوه است و مجرد صرف فعلیت، پس ماده نمیتونه مجرد باشه، تو مجرد صرف فعلیت.
اگر ثابت بشود چیزی مجرد است، لازمش فعلیت.
یکی کلاس قبلا ما گفتیم مجرد است چیزی داره، دو چیزه، دو تا اصطلاح هست، یه مجرد از ماده، یه مجرد از چیه؟ از قوه. وقتی مجرد میگه مجرد از قوه، مجرد از ماده خود ماده، چون ماده چون مجرد از ماده هست، مجرد از ماده مجرد اصطلاحی نیست، یه خاصی تو اصطلاحی رو کنید جدید خود تو خاصی تو اصطلاحی رو توضیح دید.
ماده مجرد اصطلاحی نیست، بله، ولی ماده مجرد هست، ماده مجرد از ماده است. مجرد اصطلاحی نیست، چون مجرد اصطلاحی ما برای مجرد نوری اطلاق میکنیم، بر مجردی که میتواند عالم باشد ما اونو میگیم مجرد. این ماده مجرد اصطلاحی نیست، ولی ماده مجرد از ماده هست. وقتی مجرد از ماده شد مادی نیست، پس مجرده. حالا اون مجرد نوری که الان میخوام بگیم نیست، ولی الان بحث داریم که آیا مجرد نوری هست که عالم به خودش باشه یا نیست، ولی ماده مجرد از ماده که هست. آخه این که دیگه روشنه، من چطوری بحث کنم؟ ماده مجرد از ماده هست یا نیست؟ یعنی ماده در ماده حلول کرد. آخه شما با بدیهیات درگیر میشی و من واقعا ناتوانم جواب شما رو بدم، چون یه جایی اصلا نمیشه جواب داد. من میگم ماده ماده نداره، شما میگین داره. خب من چطوری جواب بدم؟
بعدش میگید ماده ماده نداره، من قسمت مثلا ماده مجرد است، ما میگید مجردی که شما میگید با اون مجرد ما بحث میکنیم فرق میکنه.
خب من میدونم فرق میکنه، من عرض میکنم مجردی که الان تو ذهن ماست که مجرد اصطلاحی سونه که بتونه تعقل کنه، ماده نمیشه تعقل کنه. این یه معنای تجردیست که تو ذهن ماست، ولی تجرد به معنای برهنه بودن از ماده. این آیا برای ماده هست یا نیست؟ این که مسلم برای ماده هست. تجرد در جای دیگه هم همینه، منطور چون شرایطی دیگر فراهم است تعقل هست، ولی تجرد از ماده معنیش همینه. همه جا تجرد از ماده این ماده ندارد. خب ماده هم که ماده ندارد، خودش ماده هست ولی ماده ندارد، پس مجرد دیگه به معنی آن مجرده. منطقه اون مجرد اصطلاحی مجرد اینوی که عاقل باشه الان داریم بحث میکنیم، میگیم نیست. چرا نیست؟ الان داریم بحث میکنیم چرا نیست، با اینکه مجرده چرا عاقل نیست؟ چرا اون نوع مجردی که الان در ذهن شماست برای ماده حاصل نیست؟ نه، مجرد در مقابل حاله، مجردی که من میگم در مقابل حاله، به مرکب کار ندارید. ممکنه مثلا الان انسان مرکبه، مرکب از بدن و نفس، نفسش هم مجرد. اگر این نفس حلول کنه میشه ماده، اما اگر نه همراه باشه با ماده، همراه باشه با ماده و ماده هم تدبیر کنه یا نکنه، البته تدبیر میکنه، اگر همراه باشه همراهی خودش تدبیر آور هست. این تجرد به هم نمیزنه، همراهی با ماده تجرد به هم نمیزنه، حلول در ماده مزاحم تجرد.
شرایط تجرد
نه، اونا دیگه اونا شرایط نیست، اونا خاصیتی نیست. چه اگر ماده نداشت، چه اگر ماده نداشت یه لوازمی داره، اندازم نداره، قوام نداره، خیلی چیزا نداره، اینا لازمه یه تجربه، نه معنای تجرد. معنای تجرد یعنی برهنه بودن از ماده. لازمه تجرد فعلیت، لازمه تجرد عاقلیت، لازمه تجرد چیست و چی تا آخر، اینا لازمه هست. اینش تجرد شما چیزی معنی میکنی؟ تجرد یعنی برهنگی. برهنگی از چی؟ برهنگی از ماده، نه برهنگی از فعلیت.
ما این تجرد در مقابل نوعین هم میگیم
بله. خب حالا اینا چه استرس داره که میگه دارید؟
بله مطلب روشنه، زیاد نباید تیلش بود. ماده مادی نیست، یعنی برهنه از ماده است، پس مجرد شرط دوم رو داره، بنابراین هم شرط استقلال رو داره هم شرط تجرد رو داره، پس هر دو شرط عاقلیت رو داره با داخل میشه. جواب میدن که منظور از قائم به ذاته این است که شیء بالفعل قائم به ذاته باشد، ماده بالفعل قائم به ذاته نیست، با گرفتن صورت قائم به ذاته میشه. اما خودش قائم به ذاته نیست، به تعبیر بهتر حتی بعد از اینم که صورت رو گرفت بازم قائم به ذاته نیست. اونی که قائم به ذاته مجاورشه، یعنی حالشه نه خودش، بعدم که صورت رو میگیره بازم خود ماده بما این که ماده است وقت نظر از صورت بازم قائم به ذاته نشده. پس قائم به ذاته معناش اینه که بالفعل هم باشد، یعنی بالفعل باید قائم به ذاته باشه و ماده بالفعل قائم به ذاته نیست، به تعبیر دیگه موجود بالفعل نیست. اگه موجود بالفعل بود قائم به ذاته هم بود، قیام به ذاتش هم بالفعل بود، اما چون موجود بالفعل نیست قیام به ذاتش هم بالفعل نیست. ما شرط سوم نمی کنیم، بلکه در اون قیام به ذات قیام رو امر بالفعل می دونیم و از تو شرط سوم در میاد، نه که مالا شرط سومی اضافه کنیم، همین دو شرط کافیه. منتها قیام رو باید قیام به ذات بگیرید. وقتی قیام به ذات شد، اشتباه گفتم قیام به ذات، قیام به ذات قیام بالفعل بگیرید. وقتی قیام بالفعل شد، یه شرط دیگری هم ما اضافه نمی کنیم بلکه بیان می کنیم، یعنی همین مطلب رو به بیان جدا بیان می کنیم. نمیگیم قیام به ذات داشته باشد بالفعل، میگیم قیام به ذات داشته باشه، اینو جدا می کنیم و وجودش هم وجود بالفعل باشه، موجود بالفعل باشه، اینم اضافه می کنیم، در حالی که این موجود بالفعل بودن در همون قائم بالفعل بودن نهفته است. پس همون دو شرط کافیه، ولی اون دو شرط رو ما منحل میکنیم به سه شرط. شرط سوم رو که وجود بالفعل ماده نداره، بقیه شرایط رو داره، وجود بالفعل رو نداره. ببینید هم حرفای شما هم همینه چی من دارم عرض میکنم، اما ما داریم با تحلیل بحث میکنیم که ببینیم ایراد کار کجاست. شما اون تحلیل نمی کنید، آخر سر میگید نه ماده مجرد نیست، یعنی چیزی رو که بدیهیه منکر میشید. چرا؟ چون بحث رو باید تحلیل کنید ببینید مشکل کار کجاست. شما مشکل رو نیافتید، مشکل سر تجرد میارید، میگید تجرد ندارد، در حالی که تجرد از ماده دارد، اون فعلیت لازم ها نده. نتیجه حرف ما ها یکی میشه، ولی باید تحلیل کنیم ببینیم مشکل کار کجاست. این اصلا در فلسفه قانون همینه، باید شما تحلیل کنید اون نقطه اشکال رو یا نقطه حقانیت رو به دست بیارید، نه کلی بگید، باید ببینید کجا باید اشکال رو وارد کنید و کجا باید دفاع کنید. الان شما رفتین سراغ تجرد که در تجرد با بحثی نداریم، باید میامدین سراغ فعلیت، میگفتید قوه، بحث قوه رو میکردید و درست هم بود، اما باید میگفتید ماده قوه است، یعنی فعلیت نداره. اگه فعلیت داشت میتونست عاقل باشد و فعلیت رو کجا ما شرط کردیم؟ تو همون قائم به ذات شرط کردیم، ولو تصریح نکردیم. همه اینا رو ببینید اینطوری باید بحث کنید. شما اونجور بحثی که میکنید خب نمیشه قبولش کرد، چون جای اساسی بحث روشن نمیشه. به طور کلی میگید ماده مجرد نیست. خب الان بیاییم بحث کنیم بیاییم ماده مجرد هست یا نیست. ماده مجرد هست، ماده صرفی توش نیست، پس نباید بگید ماده مجرد نیست. باید ببینید نقطه اشکال کجاست. نقطه اشکال تو اینه که ماده فعلی نیست، ماده بالفعل نیست، نه مجرد نیست. پس اشکال شده بود که شما گفتید هر جا که استقلال باشد و تجرد باشد عقلیت هست. اگر ما میگیم اگر حرف شما تمام باشه، در ماده هم چون هم استقلال هست هم تجرد هست، پس باید عقلیت باشه. جواب اینه که در ماده فعلیت نیست. حالا اون وقت شما بگید اگر در ماده فعلیت نیست پس تجرد هم نیست. چرا؟ چون لازمه تجرد فعلیت. اینجوری وارد بشید ابن نظر. حالا که قبول کردیم در ماده فعلیت نیست، برگردید بگید اون تجردی هم که ما لازم داریم برای عقلیت اون هم نیست. اون تجرد از ماده هست، ولی اون تجردی که ما برای عقلیت لازم داریم تجرد از ماده نیست، تجرد از ماده است به شرطی که همراه با فعلیت هم باشه و ماده همراه با فعلیت نیست. پس اون تجرد که لازم است ندارد. اینطوری بحث کنیم خوب، یعنی اینطوری ذهن میپذیره. همونی که شما بحث میکنید احتیاج به تحلیل داره که باز بحث رو ادامه بدیم، ولی اینطور که الان خود ایشون داره بحث میکنه بحث خوب. ماده مجرد نیست. چرا؟ چون اگر مجرد بود، اون مجردی که ما میخوام، اون مجردی که شرط عقلیته، اگر اون بود فعلی هم بود، چه هر مجردی بالفعل. پس ماده رو از اول نگید مجرد نیست، ماده رو بگید مجرد از ماده هست، تا اینجا پیش بیایید. بعد بگید خاصیت اون مجرده که ما دنبالش هستیم اینه که بالفعل باشه و ماده بالفعل نیست، پس اون تجردی که ما دنبالشیم نداره، یا اون قیام به ذات رو نداره. بله؟ ماده مجرد از ماده باشه، ماده مجرد از ماده باشد قبول نداری؟
چیزی که خودش
مجرد
خودش میشه؟
نه، مجرد از ماده است.
یعنی ماده،
یعنی محل ماده مادی نیست. من اینو دارم عرض میکنم،
ماده مادی نیست.
من چند بار اینو گفتم، چرا حرف عوض شد؟ چند بار من حرف زدم که ماده مادی نیست و مادی مقابل مجرده. وقتی مادی نیست مقابل رو که مجرد است داره. این چند بار من اینو گفتم، یعنی فتازه نیست. ماده مادی نیست ولی ماده هست، و چیزی که مادی نباشد مجرد است. پس ماده مجرد است، منطقه اون مجردی که از کدم از اولم، اون مجردی که ما دنبالشیم بر ماده صرف نمی کنه، ولی این که ماده مجرد از ماده صرف می کنه، یعنی محلی که ماده است ندارد، محل نداره. حالا محلی که ماده سم نگیم، بگیم محل نداره، همین کافیه برای تجرد. محلی که جسم باشد، محلی که ماده باشد نداره. البته این که گفتم همین کافیه برای تجرد کافی نیست. محل ندارد صورت، محل دارد صورت علمیه، محل دارد و در این حال مجرده، ماده محلش نیست. اونی که ماده محلش نباشه میتونه مجرد باشه؟ اونی که ماده محلش مجرد نیست. حالا اونی که ماده محلش نیست میتونه اصلا محل نداشته باشه؟ میتونه محل داشته باشه ولی محلش ماده نباشه، یا جسم همراه ماده نباشه. وقتی دارم تصریح میکنم که مرادم از تجرد، تجرد از ماده است، مرادم از تجرد اینی که محلی که ماده است ندارد، این روشنه. نمیگم اون مجرد اصطلاحی، ماده رو شما مجرد اصطلاحی نمیدونی. ماده از ماده مجرد است، یعنی محلی که ماده باشد نداره، یعنی حلول در ماده نکرده. این واضحه، همینو من دارم اعتماد کنم، بیش از این یه دانه شدم. و تصریح هم کردم که اون تجردی که ما دنبالشیم برای ماده نیست، ولی این نوع تجرد هست. این نوع تجردی که عبارت از حلول در ماده است، عبارت از عدم حلول در ماده است، این نوع تجرد در ماده است. اینا واضحه. بعد اون وقت میام جلوتر میگیم شرایط دیگر تجرد رو یا شرط دیگر قیام به ذات رو که فعلیت نداره. ایشون فعلیت رو میاره تو قیام به ذات، شما دلتون میخواد ببرین تو تجرد. این دو تا شرط رو ما کردیم. همراه این دو شرط یه شرط دیگه هم هست که فعلیت داشتن است، بالفعل بودن است. اون شرط تو ماده نیست. حالا این همراه رو که بالفعل بودنه تو تجرد میارید، ابی نداره. تو قیام میارید، ابی نداره. بالاخره قبول کنید که شرط سومی در مسئله هست که بهش تصحیح نکردیم. چرا؟ چون مندرجش کردیم در شرط اول یا مندرجش کردیم در شرط دوم، لذا بهش تصحیح نکردیم. اون شرط سوم رو که بهش تصحیح نکردیم ماده ندارد. چون ماده اون شرط سوم نداره، پس نمیتونه آخر باشه. این جوابش کن.
ماده
متصف ماده است. نه، تبیر درستی نیست. ماده این ماده است، متصف ماده نیست.
بله.
اینجا تعبیرتون تعبیر درست نیست. ماده متصف ماده است و دیگه ماده این ماده است.
نه متصف.
شیب خودش متصفه. صور متصمه غیر از منی. صورت در من متصم میشه، من متصف این صورت میشه. درست.
ولی
من متصفم به انسانیت، بازم اب نداره. به اعتبار یه تفاوت درست میکنید، بعد اتصاف درست میکنید. اما اگر عینیت رو قبول کنید، اعتبار رو کنار بذارید، نمیتونید اتصاف بکنید. بله، ماده متصف است به ماده بودن، یعنی شما مغایرتی رو اعتبار میکنید، بعد اتصاف درست میکنید. مثل که بگید انسان متصف است به انسانیت، این اشکالی نداره، به شرطی که مغایرت رو اعتبار کنید. اگه مغایرت رو اعتبار نکنید، بر عینیت اصرار داشته باشید، نمیتونید اتصاف رو بیارید. ماده متصف است به ماده، بله، اگر بگید ماده این ماده است و بعد این رو هم بله خیم اصطلاح داری روز میکنید. مادی یعنی حال فعل مادی، این اصطلاح. شما میگید مادی یعنی متصف مادی، یعنی این ماده. خب این اصطلاح نیست. شما داری اصطلاح جلب میکنید، اب نداری اصطلاح جلب کنید، ولی ما داریم با اصطلاح حکما بحث میکنیم. اصطلاح شما دارید اصطلاح اشکال میکنید. اشکال برای اصطلاح وارد نیست. اگه اشکال برای اصطلاح از اول میگفتید، اشکال من برای اصطلاح وارد میشدیم میرفتیم. چون برای هیچ اصطلاح اشکال وارد نیست، هر کی دلش میخواد اصطلاح جلب میکنه. الان اصطلاح فلسفی این است: مادی یعنی حال فعل ماده، نه مادی یعنی خود ماده. مادی با ماده فرق میکنه. شما میخواد فرق نذارید، میگید من یه اصطلاح جدید میگم. خب ببین، نداره اصطلاح جدید بگید، ولی ما طبق اصطلاح شما بس نمی کنیم. طبق اصطلاح خب شما داریم بس میگید. طبق اصطلاح شما مادی با ماده فرق داره.
میگید علم این ذات خداوند،
یعنی علم این ذات خداوند، یعنی خداوند متصف به علم است. اینا من جواب دادم، خدا عین علم است. وقتی اتصاف درست میکنیم، اون وقت یه مغایرتی در نظر میگیریم، مغایرت اعتباری. اینجا مغایرت درست کنید ببین، نداره. بگید ماده مادی است. ماده مادی است غلطه. ماده متصف به ماده است، گفتم ببین نداره. ماده عین ماده است. اگر مغایرت بین عین و عین اعتبار کنید، میتونید بگید متصف. اگه مغایرت اعتبار کنید، میتونید بگید متصف. اینا هیچ کدوم در بحث دخالت نداره. این چیزایی که باعث معطلی بحث مطرح نکنید، اینا هیچون دخالت نداره.
شما همه چیز مسلم میگید، چون گذشته
ما میخوایم مسلم نگیریم. اگه همه چیز مسلم بگید، چون پیشرفت نمیکنه. همه چیز اینجاست که چون شما میگید من میخوام همه حرفا رو مسلم نگیرم. آیا جاش اینجاست که ما بگیم مادی و ماده فرق دارد؟ جاش باید تو ماده بحث کنیم یا اینجا جاشه؟ شما میگید همه چی رو میخوام همینجا درست کنم که حرف گذشتگان قبول نکنم با اجتهاد وارد بحث بشم. خب بله در هر جایی شما اجتهاد کنید، ولی اینجا دیگه باید در بحث ماده بحث رو مطرح کنید، تکمیل کنید، اینجا باید از استفاده کنید، نه اینجا همه چی رو حل کنید. اینجا خیلی چیز حالا اصطلاحات ما داریم، قائم به ذات، خب قائم به ذات یعنی وایستاده یا نشسته، اینم بحث کنید دیگه. خب اینم بحث کنید دیگه، قائم به ذات یعنی وایستاده یا نشسته دیگه، از بیخ وارد بحث بشید که قائم به ذات یعنی وایستاده یا نشسته یا خوابید خوره بشید. خب فلا یجوز کون و شیء من الصبر و الاعراض عاقلا، این نتیجه است که از بحث میگی که چون اشیایی که قائم به ذات نیستند نمیتونن عاقل باشند، نتیجه میگیریم که صبر و اعراض هم که قائم به ذات نیستن عاقل نیستن. فلا شیء من الصبر و الاعراض عاقلا. بعد اشکال میکنیم، میگیم خب صبر و اعراض عاقل نیستن چون قائم به ذات نیستن، ماده که قائم به ذاته چرا اون عاقل نمیگیرید؟ مشهمت ولا یلزم کند الماده عاقلتن، به این بهانه که قائم به ذاته هاست. نمیتونید بگید ماده چون قائم به ذاته هاست پس عاقل است، یعنی نمیتونید بگید این شرط که در صورت نیست، در عرض نیست، در ماده هست، پس باید ماده عاقل باشد. لأن مرادهم من القائم به ذاته این است که موجود بالفعل باشد و قائم به ذاته باشد، یعنی قائم به ذاته به این معناست که بالفعل قائم به ذاته باشد. اونتا ما میگیم قائم به ذاته باشد، قید فعلیت رو نمیاریم. بعدم که میخوام تبیین کنیم باز نمیگیم بالفعل قائم به ذاته باشه، میگیم قائم به ذاته باشه موجود بالفعل هم باشه، ولی وجود الماده فی حد ذاته ها لیسه بالفعل. فی حد ذاته یعنی بدون گرفتن صورت، بدون گرفتن صورت بالفعل نیست. ما الان ماده خالی رو داریم ملاحظه میکنیم، به صورت کار نداریم، ماده خالی بالفعل نیست. بعدم تازه بعدن که صورت میگیره بازم بالفعل میشه، مجازم بالفعل میشه، یعنی مجاورش بالفعل نه خودش. حالا اینو مرحوم لایجی نفرموده، میفهمد فی حد ذاتها بالفعل نیست بل بالقوه، زیرا فعلیت ماده انما هو به صورت المقیمت لها، فعلیت ماده به توسط صورتی است که اقامه میکند این ماده را، لا به ذاتها، نه اینکه ذاتن ماده بالفعل باشد. ذاتن بالفعل نیست، از طریق صورت بالفعل میشه. خیمه با این ستون برپا میشه، بعدم که ستون رو گذاشتیم صدق میکنه که خیمه برپاست، ولی به خاطر ستون برپاست، نه خودش فی نفسه برپا باشه. خب این اشکال نقضی وارد نشد، چرا؟ چون یه شرطی که معتبر بود در این نقض وجود نداشت، پس این نقض نتونست کامل بشه تا نقض کند منظور ما رو، خودش نقض شد، نتونست ناقض باشه. حالا یه مطلب دیگه هم گفتن، یه اشکال دیگه هم کردن، اون اشکال هم باید مطرح کنیم جواب بدیم. اشکال سلام علیکم، اشکال اینه که شما گفتید حقیقت علم حصول است، یعنی اگر ماهیت شیئی حاصل بود برای عاقل اون عاقل به این شیء عالمه و این شیء رو تعقل میکنه. پس تعقل علم همان حصول این شیء از پیش این شیء، یا به تعبیر دیگه حصول ماهیت این شیء از پیش این عاقل. آیا ماهیت جماد پیش خود جماد حاصل است؟ نمیگیم ماده، جماد رو میگیم، یعنی ماده و صورت با هم. آیا این ماهیت جماد پیش خود جماد حاصل است یا نه؟ بله حاصله، چون جمادی امر مستقله و در هر امر مستقلی گفتیم خودش برای خودش حاصله، یعنی وجود لنفسه داره. وجود یعنی حصول، وجود لنفسه داره یعنی حصول لنفسه داره. خب پس پیش خودش حاصله، برای خودش حاصله، بنابراین باید عالم باشه. اگر علم به معنی حصوله، به معنی حصول معلوم اندل عالمه، خب جمادم پیش خودش حاصله، پس باید خودش عالم باشه، خودش هم معلوم باشه، به خودش باید عالم باشه. این اشکال چی شده؟ جواب توجه کنید، ماده عالم می شود در جماد، در جماد مادهش عالم می شود صورتش اگه بخواد عالم بشه. ماده به ماهی، ماده فقط قوه است، عالمیت براش نیست، هیچی براش نیست جز قوه. پس این که ماده عالم بشه کنار گذاشته میشه. بنابراین اگر بخواد عالمیتی در جماد باشد مربوط میشه به صورتش. پس حالا باید ببینیم شرط عالمیت برای صورت جماد هست یا نه. صورت جماد که حاصل للماده است، حاصل بر خودش نیست، پس شرط استقلالش گفتیم نداره. الان گفتیم خود پیش گفتیم صبر هیچ کدامشون نمیتونن عاقل باشن. چرا؟ چون حصول لنفسها ندارن، حصول لمادتها دارن. پس بین تو جماد ملاحظه کنید، مادهش که منعزله، هیچ در بحث علم کاری نیست، باید کنارش بذاریم، میمونه صورتش. صورتش هم که استقلال نداره، اون شرط دومی رو که ما برای عاقلیت گفتیم بود براش نیست، بنابراین نمیتونه آخر باشه. میگه مطلب این یه جواب که شرط دوم نداره، یعنی استقلال نداره. جواب دوم اینه که شرط اول هم نداره، تجرد هم نداره، حلول در ماده کرده. صورت جماد حلول در ماده کرده و چیزی که حلول در ماده کنه تجرد نداره، پس صورت جمادی تجرد نداره، هیچ کدام از دو شرط درش نیست. جواب اول این بود که شرط دوم نداره، جواب دوم این که شرط اول هم نداره. و چگونه انتظار دارید که عالم باشه؟ او اینطور گفت، توجه کنید، مستشیر اینطور گفت، جماد حاصل لنفسه هست. ما در جواب تحلیل کردیم، گفتیم جماد چیست؟ ترکیبی از ماده و صورت. مادهش که حاصل نفسه هست ولی شأن عالمیت برش نیست، از شدم قوه محضه. قبلن هم در همین چند خط قبل گفتیم شأن عالمیت برش نیست، حالا میگیم چون قوه است، قبلن گفتیم چون بالفعل نیست. هر دو یکی دیگه، چه بگید بالقوه، چه بگید قوه، چه بگید بالفعل، نیست یکی. خب از ماده شأن عالمیت نداره، میان سراغ صورت. او جماد رو گفت حاصل لنفسه، ما تحلیل کردیم آمدیم صورت رو گرفتیم که این میخواد عاقل باشه، این حاصل نفس نیست، حاصل مدت هاست، حاصل نفس ها نیست. مستشکل جماد رو گفت حاصل نفسی هست، ما بعد از تعلیل گفتیم صورت حاصل نفس ها نیست. یعنی اول بهش فهموندیم که تو علم رو نباید برای جماد ادعا میکردی، از اول باید برای صورت ادعا میکردی. اگرم برای صورت ادعا کنی جواب دینه که صورت اولا مجرد نیست، ثانیا قائم به ذات نیست.
بله جماد اصول نفسه داره، اون یه جماد اصول نفسه داره، هر چه اصول نفسه داره پس عالمه، بعد به تعلیم اون می نداره.
جماد اصول نفسه داره، جماد حصول لنفسه دارد. بعد باید ببینید که کدوم، آیا جماد خودش شأن علم داره یا نه. تحلیلش کردیم،
ما بی خودش برای اجزایش نداریم، ما بی اجزایش نداریم، ما برای اجزایش نداریم، خودش مجموعه
خودش آخه
مستقل داره.
ببینید ماده شو که ما از کار انداختیم قبلا، در خطوط قبل ماده جماد از کار انداختیم.
پس کلی که اصول نفسه نداره، اصول نفسه رو قبول میکنیم؟
نه جماد
نداره،
جماد اصول نفسه داره، جماد اصول نفسه داره، ولی مادهش خب برخواه جماد ماده و صورته، ماده شو از کار انداختیم، پس ماده دخالت نداره، میمونه صورتش، صورت و صورت نفسه نداره. چی؟
نه
جماد و صورت نفسه داره به برکت مادهش، نه برکت صورتش. وقت به برکت مادهش داشته باشه در مادهش جدا بس میکنه، در صورتش جدا بس
میکنه.
حقیقتش هم به صورتش باید درست هم هست، حقیقتش به صورتش و صورتش هم استقلال نداره.
پس
صورت
نفسه نداره جماد؟
جماد خودش ببینید نه جماد حصول نفسه دارد به برکت مادهش. بله خیلی خوب، مادهش داره، مادهش هم که قبلا پنبهش رو زدیم،
حصول نفسه داره. اگه اصول نفسه داره سبقه قواهی خودش رو پس باید این داشته باشه به خودش، استقلالی که میگونی همه یه اشکال داره دیگه.
جماعت اصول نفسه داره به خاطر مادهش، نه به خاطر صورتش. پس مادهش رو باید لحاظ کنید، مادهش هم عالی نیست، در همه مادی های همیت میاد، در همه جا همیتره، در مجرد حصول نفسه داره دیگه. اینجا تحلیل نمیشه به ماده و صورت که ببینید مادهش حصول نفسه دارد یا خودش، خودش حصول نفسه داره. جماد دو تا چیزه، ماده است به علاوه صورت، نه که شما تحلیلش کنید، خودش تحلیل میشه.
حصول نفسه که لازم است اینجا نداره.
خب بله، حصول نفسی که لازم است حصول نفسی است که مال مجرد باشه، اون اینجا نده.
حصول نفسی مجرد
نه، من این درست صرف شما، ولی من نمیخوام اینو بگم، من نمیخوام بگم اون حصول نفسی که در علم لازم داریم که کنارش تجرد باشد برای جماد نیست، اینو نمیخوام بگم. من میخوام بگم همون حصول نفسی که برای جماد هست نگاه کنید از کجا آمده، از مادهش آمده. پس بحثو بیانید خود ماده، خود ماده که نمیتونه عالم بشه قبلا گفتیم، پس بعد تو بینید رو صورت هم بردیم دیم نمیتونه عالم بشه، جماد هم که غیر از این دوتا نیست، پس به چه وسیله میخواد عالم بشه؟ وسیله ماده که وسیله صورتش، به ایش کنم دو وسیله ما عالم نشد. ولی جماد قیام به نفسه دارد، قیام به ذات دارد، منطقه به توسط ماده. پس ماده مادهش رو لحاظ کنید. مجرد قیام لنفسه داره به خاطر خودش، جماعت قیام لنفسه داره به خاطر مادرش. پس باید مادر رو لحاظ کنی. مادر رو لحاظ کردی میبینید نمیتونه عالم باشه، که قبلا گفتیم بیاد سراغ صورت، صورت هم نمیتونه عالم باشه. پس این جماعت چیش باید عالم باشه؟ نه مادرش عالمه، نه صورتش عالمه، اعراضش هم که عالم نیستن، چیش میخواد عالم باشه؟ از غیر عالم هم که جمع کنید غیر عالم ها رو که عالم درست نمیشه. و ما قیل من انه لو کان حقیقت العلم و الوصول لکان کل جماد عالم ها. گفته ای که اشکالی که شده اینه که اگر حقیقت علم حصول باشد، که شما ادعا دارید حقیقت علم حصوله، لازمش اینه که هر جمادی عالم باشد. دلیل تلازم چیست؟ دلیل ملازمه چیست؟ از ما من جمادن الا بقیه. از ما من جمادن الا بقیه حسل ماهیت اوله. این دلیل مقدمه، دلیل مقدمه که مقدم این بود. نه، همون دلیل ملازم است. از اول درست گفتم دلیل ملازم است. هر جمادی این چنین است که ماهیتش براش حاصله و معلوم از هر شیء هم که ماهیت. پس هر جمادی ماهیتش حاصل است، ماهیتم معلوم می شود، یعنی آنچه که باید معلوم شود پیش جماد حاصل است. پس جماد به اون چیز عالم است، یعنی به خودش. بنابراین اگر حقیقت علم حصول باشد، جماد اون حقیقت علم دارد، پس باید عالم باشد، ملازمه درست شد. حالا می فهمد فمندف اون، این باطل است. ملازمه رو باطل میکنه. اون گفت قد حصل ماهیته له، مستشار اینطور گفت قد حصل ماهیته له، ایشون باطل میکنه. گفت من این جمادن الا وقت حصل ماهیته له، تو ملازمه این عبارت رو آورد، همین عبارتشون باطل میکنه. میگه جماد بر خودش حاصل نیست. میفهمم فموندف اون به این که صبر جمادیه بحث رو اصلا ماده نمیبره، بحث میره رو صورت. حالا یا از باب این که حقیقتشه به صورتشه، یا از باب این که ماده رو که قبلا کنار گذاشتیم در بارش بحث کردیم، پس بعد در باره صورت بحث کنیم. در باره صورت میگه شرط دوم نیست یعنی استقلال، بعدم میگه شرط اول نیست یعنی تجرد. فموندف اون به این که صبر جمادیه چون قائم به موادشونند، قائم به خودشون نیستند. فماهیتها کانت حاصلتا لمواد لا لانفسها، ماهیت این صور جمادیه برای مواد حاصله، برای خودشون حاصل نیست. اگه برای خودشون حاصل بود قیام به ذات داشتند، شرط دوم علم برایشون حاصل بود، اون وقت میرفت مسراغ شرط اول. اگه شرط اول هم میداشتند عالم بودند. حالا ما میبینیم اصلا تو خود شرط دوم اینها واجد نیستن، شرط دوم واجد نیستن، بعدم برمیگرده میگیم شرط اولم واجد نیستن. و ایزن اشکال دومه، یعنی ایزن مندفعون به این که نه تنها صورت جمادی قائم به ذاتشون نیستن، بلکه شرط تجرد هم ندارن. و ایزن ما هو بشرتون فی المعقولی ان تجرد ان ماده مفقودن فی صبر جمادیه، در صبر جمادی این شرط رو نداریم. لکون این صبر جمادیه مقارنتن لمواد ها، و با مقارنتن للمواد میشن مادی، نمیشن مجرد، و ما در معقول شرط کردیم که مجرد باشه. پس این جماد نمیتونه معقول خودش واقع بشه. البته معقول دیگران واقع نمیشه، معقول دیگران اگه بخواد واقع بشه صورت معقوله یا جماد معقول واقع میشه، نه خود جماد. خود جماد نه معقول خودشه نه معقول شیء دیگر. معقول شیء دیگر نیست چون تجرد نداره، معقول خودش هم نیست به این بیانی که گفتی. از سالس یه مقدار از سالس رو بخونه، من میخواستم کل سالس خونده بشه، اگه تو بحث نمیافتادیم کل سالس من خونده بودم. ایشون میفرماد که میخواییم تقسیم کنیم علم رو به حضوری و حصولی. حضوری رو هم دو مصداق میخوام برش درست کنیم، پس قهرن سه جور علم درست میشه، یکی حصولی، دوتا حضوری، که البته دوتا حضوری هم مصداقاش مختلفه ها، نه خود علم مختلف باشه. یک حضوری اونی که معلومش خود ذات باشد، خود ذات عالم باشد، عالم به ذات خودش عالم است به علم حضوری. حالا من گفتم مصداق، شما به جای مصداق بذارید معلوم. علم حضوری که معلومش ذاته، ذات خود عالم. دوم علم حضوری که معلومش غیر ذاته، چیزی دیگه است. پس دو جور علم حضوری شد به اعتبار معلومش، دو جور شد، ولی سنخ علم در هر دو یکیه. هر دو علم حضوری است، یعنی خود معلوم باید حاضر باشه،
معلومش باید
معلومش
باشه.
حالا اینو بحث میکنم که معلومش باید معلولش، معلومش باید معلولش باشه. این در علم ذات به ذات که نیست، در علم ذات به غیر باید ببینیم آیا باید معلول باشه یا نباشه. این حال بحث میکنم. پس اینطور شد، توجه کنید، علم حصولی جدا، علم حضوری به اعتبار معلومش دو قسم میشه، یا معلومش همون ذاتیست که برای عالم هست، عالم علم به ذاتش دارد به علم حضوری، یا معلومش غیر است. حالا شما میفرمود اون غیرم باید معلول باشد، علاوه بر این که معلومه باید معلولم باشد. یعنی شما علم حضوری به غیر را منحصر میکنید به علم علت و معلول. اینطور میگید دیگه، علم علت و معلول. و ما اینو بحث میکنیم، رد نمیکنیم، بحث میکنیم ببینیم حالا میشه یا نمیشه. در ارضیات هم باید ببینیم علم حضوری میشه یا نمیشه، اختصاص نمیدیم به علت و معلول. البته در اینجا اختصاص داده شده به علت و معلول. در بحث ظاهرن چهارمه، بله بحث چهارم که بحث شیخ اشراقه، اونجا اختصاص به علت و معلول هم نیست. ارضیها را ممکنه شما معلوم حضوری بگیرید، یعنی من با اون که در ارض خودم علم حضوری داشته باشم. الان تو این بحث سوم فرض ما اینه که علت و معلولش علم حضوری داشته باشه، همونی که شما میفرمایید که علم حضوری به معدا، علم حضوری به غیر ذات، به غیر ذات عبارت باشه از علم علت و معلول. ولی بعدن باید بیان کنیم که بیانم میکنیم تو بحث چهارم، علم به معدا، حالا به معدای ذات، حالا میخواد معلول باشه میخواد نباشه، آیا میتونه حضوری باشه؟ اون یه بحث دیگه است که بعدن در پیش میاد که علم حضوری به غیر رو توسعه میدیم، شامل معلول و غیر معلولش میکنیم. حالا فعلا تو اینجا مثالی که میزنیم علم علت به معلوله، مثالمون اینه، ممکنه ما منحصر نکنید. یعنی وقتی که ما علم رو بیان میکنیم، علم حضوری رو منحصر نمی کنیم به علم علت و معلول، در مثال منحصر میشه و ما هم رو همین مثال بحث میکنیم. خب پس توجه کردی سه جور علم درست شد، که البته در واقع دو جور بود و اون یکی از این دو جور رو با کمک دو قسم معلومش دو قسم کردیم، مجموعه شد سه قسم. حالا توجه این قسم اول، قسم اول علم حضوری به بیرون ذاته، شیء علم حضوری داشته باشه به بیرون بزنه. یعنی معلوم به وجود خارجیش پیش این عاقلی که هم مجرد است هم قائم به ذات است حاضر شود. همین حضورش میشه علم حضوری. دقت کنید، دوباره تکرار کنم، شیئی که غیر از ذات این عاقل است به وجود خارجیش در نزد این عاقلی که مجرد است و قائم به ذات است حاضر شود، همین حضورش میشود علم حضور. حضور شی به وجود خارجیش، نه به وجود تجردیش. حضور شی به وجود خارجیش این در عاقل. عاقل هم کی بود؟ عاقل اون بود که مجرد باشد و مستقل. وقتی میگم اندل آقل یعنی اندل مجرد المستقل. پس حضور شی به وجود خارجیش اندل آقل، یا به عبارت دیگر اندل مجرد المستقل، این حضور میشود علم حضور. این قسم اول که تمام اختلافات توی هم میرسیم، آیا داریم یا نداریم. مشا میگه نداریم، اشراق میگه داریم، صدر هم میگه داریم، خواجه هم گفت داریم. خواجه در باب علت و معلول میگه داریم، در باب غیر علت و معلول، مثلا علم من به این رنگ سفیدی دیوار که در عرض منه معلول من نیست، شیخ اشراق میگه اینم علم حضوری، خواجه اینو نمیگه علم حضوری. ولی در باب علت و معلول خواجه هم میگه علم علت به معلول حضوری. علم شی به ما به غیر خودش اگر به همون وجود خارجی اون غیر باشد حضوری. این اختلافیه. تمام بحث ما تو همین مبحث ثالث مربوط به همین است. قسم دوم علم حضوری است که تعلق می‌گیرد به ذات خود عالم. یعنی شخص به ذات خودش علم حضوری داره. ذات خودش پیش خودش حاصل است. به وجود خارجی هم حاصله. درست مثل همون فرض قبلیه، مثل قسم قبلیه. قسم قبلی چی بود؟ قسم قبلی بود که اون معلوم پیش عالم به وجود خارجی، اون معلوم به وجود خارجیش، دوباره بگم معلوم پیش به وجود خارجیش پیش عاقل حاضر. این قسم اول بود. قسم دوم هم همینه. بله، در قسم دوم میگیم این عاقل ذاتش به وجود خارجیش پیش عاقل حاضر باشه. خب این با قسم اول چه فرقی هست؟ در قسم اول هم نگفتیم، گفتیم شی به وجود خارجیش پیش عاقل باشد، حالا میگیم این ذات به وجود خارجیش پیش عاقل باشد. چه فرقی؟ فرق اینه اونجا حضور حقیقی است، اینجا حضور حکمی است. همین که الان شما فرمودید، یعنی ذات من در حکم حاضر است پیش من، نه حقیقتا حاضر باشه، اما اون شیء خارجی حقیقتا پیش من حاضر. ذات که نمیتونیم بگیم پیش ذات حاضره، مگه دوتا که یکی پیش دیگری حاضر باشه؟ یکی پیش دیگری حاضر نیست، چون دیگری در کار نیست. بله در حکم حضوره. در حکم حضوره یعنی به منزله این است که این ذات پیش این ذات حاضر است. اونجا که علم من، علم حضوری من به غیر باشد، حضور حقیقتاً هست. اما اونجایی که علم حضوری من به ذات باشه، حضور حقیقتاً نیست، حکمان هست. تفاوت این قسم دوم و قسم اول همین حضوره. بله چیزی دیگه فرق نمی کنه. اونم علم. اونم معلومش به وجود خارجی حاضره، اینم معلومش به وجود خارجی حاضره. هیچ تفاوتی به هم ندارن. فقط تفاوت در اینه که در قسم اول حضور معلوم اندل عالم حضور حقیقی است، و در قسم دوم حضور معلوم اندل عالم حضور حکمی است. یعنی معلوم اندل عالم در حکم حاضر است، نه حقیقتا حاضر باشه. اینم قسم دوم بود که برای علم حضوری این همه قبول دارن، اینی کسی ممکنش نیست، در اینم ما بحث نداریم. سوم علم حصولیه، یعنی علم به شیء از طریق صورت علمیه میشه. این را میفهمد همه قبول دارن، مشه قبول داره، صدر قبول داره، همه قبول داره. حالا علم حضوری به حضوری برمیگرده یا علم ما به خود صورت حضوریست، اینا بحثای دیگریست. ولی علم حصولی ما داریم، یعنی علم به شیء خارجی، نه از طریق حضور اون خود شیء خارجی، بلکه از طریق حضور صورت علمیش. این میشه علم حصولی. اینم داریم، اینم اختلافی نیست. پس تمام مشکل در اولیه. بنابراین ما دومی رو و سومی رو مسلم میگیریم، درباره اولی بحث میکنیم. از ثالث قد تلخص من تضاعیف ما ذکرنا، از لابدای حرفی که گفتیم روشن شد که حقیقت علم حصول مجرد است. ببینید در معلوم فقط میگه مجرد، حصول معلوم است عند العالم، در معلوم میگه حصول مجرده، قید دیگه نمیاره. ولی در عالم میگه لمجرد قائم بذاته، یعنی حصول مجرد برای مجردی که علاوه بر تجرد قائم بذات هم هست، علاوه بر مجرد بودن قائم بذات هم هست. این همونیست که توی اثانی بیانش کردیم، اینجا داره مورد استفاده قرارش میده. و ذالک الحصول، این چنین حصولی که حصول مجرد عند المجرد المستقل است، این حصول یتصور علی انهای ثلاثه. احدها علم حضوری به غیره، حصول شیعه، شیعه یعنی معلوم، حصول شیعه به نفس ذاته العینیه، عینی یعنی خارجی، به همون ذات خارجیش، نه به صورت علمیش حاصل شود. این شیء معقول به وجود خارجیش حاصل شود. لشیئن، لشیئن یعنی عاقل، لشیئن که مستقل فی الوجود است، بالفعل قائم به ذات است. همه سه شرطی که قبلا داشت گفت، مستقل به وجود است، فی الوجود است، بالفعل و قائم به ذات هست. این تجرد هم در بر داره. بله بله، بالفعل و مستقل میخواد، مستقل بالفعل از فی الوجود. خب اما شرطی که میکنیم اینه، حصولا حقیقیه ذات عینیت، یعنی ذاتی که موجود است به وجود خارج، عین یعنی خارج دیگه، عینیت یعنی منسوب الی، منسوب الی یعنی منسوب الی خارج میشه خارج. خب بگید به ماهیت، بگید به ماهیت، بگید ماهیتی که منسوب است به خارج. خب بله، نه ایبی نداره، ذاتی که عینی است یعنی خارجی است، ذات خارجی یعنی خارج به وجود خارجی موجوده، یعنی در خارج به وجود موجوده. وقتی میگیم خارجی است یعنی منسوب به خارجی، منسوب به خارجی یعنی منسوب به وجود خارجی. حصولش خودش هم ماهیته. اینجا هم شما اشکال کن، حصول شیء به نفس ذات عینی و خارجیش، یعنی به همون حصول خارجی که دارد، به همون وجود خارجی که دارد. ذاته و ضمیرشو به شیء برمی‌گیریم، به حصول بر نمی‌گیریم. ولی عینی یعنی منسوب الی‌العین، یعنی منسوب الی‌الخارج. خب حصولا حقیقیه مثل حصول معلول، اما به حسب وجود عینیش حصولش لعلته. معلول برای علت حاصل می شود، اما نه معلول صورت علمیش رو برای علت حاصل کند، خودش رو در اختیار علت می گذارد و خودش پیش علت حاصل می شود به حصول حقیقی. و همین حصولش پیش علت، علم حضوری علت هست، علم حضوری علت هست بود. این اسم اول. اسم دوم و ثانی یا این ثانی اون انها این است که این حصول که الان گفتین همین حصول باشه، منتها با این تفاوت که حصول ان حکم یا نه، یعنی در حکم حصول باشد نه حقیقتا حصول باشد، مثل حصول ذات مجرد لنفس ذاتی، لنفس متعلق به حصوله، ذات مجرد بشه معلوم حاصل شود لنفس ذاتی که نفس ذاتی بشه عالم. ولا شک فی کنه حکمیان، شکی نیست در این که چنین حصولی حصول حکمیست، و اگه بخواد معنیش کنید رجوع میکند به این که ذات مجرد فاقد خودش نیست، همین که فاقد خودش نیست ازش تعبیر میکنیم به حصول. این که فاقد خودش نیست یه معنی حقیقیه، ولی این که خودش پیش خودش حاصله یه معنی مجازی، حکمیه، مجازی، حقیقی نیست. پس مراد از این که این ذات پیش خودش حاصله، مراد اینه که خودش از دست نداده و فاقد خودش نیست. معنای حصول حکمی یا حضور حکمی همینه که شی فاقد خودش نیست. این کلمه شی فاقد خودش نیست، این کلمه عامه، هم شامل میشه اونجایی را که حصول، این کلمه خودش رو بی خود گفتم، این که شی فاقد نیست، فاقد چیزی نیست، یعنی فاقد خودش و فاقد چیزی دیگر نیست. این عامه، هم شامل میشه اونجایی که شی پیش خودش حاضر باشه، هم شامل میشه اونجایی که شی پیش غیرش حاضر باشه، هر دو شامل میشه. من فاقد این شی نیستم، این شی نفس منه. من فاقد این شی نیستم، این شی اون چیزی که پیش من حاضره برای نفس من نیست. هر دو درسته، فاقد هر دو میتونم بگم نیستم. پس این که میگیم فاقد نیست، این عامه، یه وقت فاقد ذاتش نیست، یه وقت فاقد اون شی نیست. معناش اینه که این دوتا پیشش حاضرن، اما نفس حضورش به همون صورتی گفته. و هازان القسمان هم المراد و بالعلم الحضوری، علم حضوری که میگیم این دو قسم میگیم که معلومشون متفاوته، ولی علم یکیه، علم در هر دو همون علم حضوریه، معلوم متفاوته. هازان القسمان هم المراد بالعلم الحضوری، و به همین اعتبار که این شی باید حاضر باشد پیش عالم، قیل العلم هو و حضور شی. به هازان اعتبار خوب معنا نکردم، به هازان اعتبار یعنی این که به این اعتباری که این دو قسم علم حضوری رو داریم، یا به عبارت جامع‌تر یعنی به این اعتبار که حضور در علم حضوری هست، منتها یا حضور حقیقی یا حضور حکمی، به این اعتبار گفته شده است علم حضور است، العلم حضور. اما حضور شیء علم مجرد که این قسم اول رو شامل میشه، یا علم عدم غیبت شیء از ان مجرده که هم قسم اول شامل میشه هم قسم دوم رو، اصلا این عامه، هر دو قسم شامل میشه. علم گفتن حضور شیء مجرد است، منتها حضور چه حقیقی چه حکمی، این یه تعریف برای علم که حضور رو دو جوره معنا میکنه. اگه تعریف کنید علم رو به معنای حضور شیء علم مجرده، حضور رو دو قسمش میگیرید، یعنی میگید حضورن حقیقیان و حضورن حکمیان. اما اگه تعریف کردید علم حضور رو به عدم و غیبت شیء علم مجرد، دیگه لازم نیست قید بیارید. همین عدم و غیبت شیء عن مجرد، یعنی شیء از این مجرد غایب نباشد، حالا اون شیء خود این مجرد باشد یا چیز دیگری غیر از خود این مجرد باشد، هر دو رو شامل میشه. پس دو جور علم تفسیر کردن، و در هر دو هم علم به حضور تفسیر شده، در هر دو هم علم حضوری تفسیر شده، علم حضور تفسیر شده، اشتباه گفتم، علم حضوری تفسیر شده، منتها یک بار به حضور تفسیرش کردن، یک بار به عدم الغیبه تفسیرش کردن. اونجا که به حضور تفسیرش کردن، قید میاریم، یعنی تعمیم قید معمم میاریم نه قید مخصص، قید معمم میاریم، این سبا اون کان این حضور حقیقی هم حکمی هم. اونجا که تفسیر شده علم به عدم غیبت، دیگه احتیاج به قید نداره. و ثالثها سومین نحو از این علوم حصول شیئن به صورتهی و ماهیتهی، شیئی که معلوم است با صورت علمیش و با ماهیتش، که ماهیت خارجی با ماهیت ذهنی گفتیم فرقی نداره، ماهیت ذهنی خارجی هر دو صفحه یکی، بنابراین وقتی میگم صورتی یعنی صورت علمی، ولی ماهیت که میگم دیگه لازم نیست بگم ماهیت علمی، مطلق بذارم کافیه، چون ماهیت علمی با ماهیت خارجی یکی. سالس ها اصولش این به صورتی و ماهیتی، لا به نفس حقیقت علمی، نه اون حقیقت علمی که وجودش درش اشراف شده، اون لازم نیست، لازم نیست خود حقیقت عینی، خود حقیقت عینی شیخ، حقیقت خارجی شیخ حاضر بشه، چنانچه در علم حضوری این چنین بود، در اینجا نه، صورت علمی کافیست، ماهیت کافیست، حاصل شود این شیء معلوم برای کی؟ لمجردن قائم به ذاته، این لمجردن قائم به ذاته یعنی آقایی، حاصل شود شیء با صورتش، حاصل شود برای شی، برای موجود عاقل، یعنی موجودی که مجرد است یک، قائم به ذات است دو. و هذا این چنین علمی، این چنین نحوی، هو المسمى بالعلم الوصولی، که تفسیر می شود به حصول صورت شی فی العقل، صورت شی در عقل میاد نه خودشه، وقتی به این میگیم علم وصولی. فلا شک عند الحکما و المحققین در کفایت کل واحد من النحوین الاخیره، یعنی علم حضوری رو داریم، علم حضوری که تعلق بگیره به ذات اونم داریم، اختلاف در اون اولی است، علم حضوری که میخواد تعلق بگیره به غیر اونو داریم یا نداریم اختلافی، شکی نیزن در حکم و المحققین در این که کافی است هر یک از دو نهر اخیر، هر یک از دو نهر اخیر من الوصول کافی است لتحقق علم، این لتحقق علم متعلق به کفایت، شکی نیست که هر یک از این دو حصول اخیر کافیست برای تحقق علم، و لذاره یعنی به خاطر کفایت هر دو قسم اخیر اتفق و حکم آور این که علم عاقل به ذاته این ذاتشه، اما علم عاقل لغیرش این ذات نیست، به حصول صورت غیر در عقل است، یعنی عاقل اگر بخواد به ذاتش عاقل بشه همون ذات پیشش حاضره، این میشه علم حضوری به ذات، اما اگر میخواد به غیر عالم بشه خود ذات پیش خودش حاضر نیست، ذات پیش این عاقل حاضر نیست، بلکه صورت این ذات پیش عاقل حاضره، اون شیء معلوم ذاتش پیش عاقل نیست، صورت ذاتش پیش عاقل هست. و ان علمه لغیره نوشته باید به غیره باشه، درسته باید به غیره باشه، البته لغیره هم معنی میشه، لغیره هم معنی میشه، هم خب به غیره میبینه، قبلش هم داشت علم العاقل به ذاته، اونجا داشت به ذاته، اینجا باید بگه علمه به غیره، همتون لغیره نوشته، حالا اگر نسخه به غیره باشه که هیچ، اگر لغیره باشه بازم میتونیم معنیش کنیم، یعنی اگرچه خیلی روان نیست ولی بالاخره قابل قبول هست. خب لذاله کنی به خاطر اینکه علم این دو قسم دارد اتفاق دارن بر این دو تعریف، حکما اتفاق دارن بر این دو تعریف، که تعریف اول قسم دوم رو میگه، تعریف دوم قسم سوم رو میگه، چون دو قسم رو قبول دارن تعریفشون هم برای علم این دو قسم شامل میشه، گفتن علم عاقل به ذاتش عین ذاتشه، ولی علم عاقل به غیرش عین اون غیر نیست، حصول صورت اون غیر است. پس توجه کردی که دو قسم دوم و سوم مورد توافق همه حکما هستن، اما قسم اول درش اشکال هست، بحث هست که باید بزنیم شیشاله برای جلسه بعد.